بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شهیدی، 27 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. بسم الله رب العالمین و سلام بر رسولنا نبینا محمد و آله الطاهرین. الآن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز من یه مقداری میخوام ابتدا اگر یه بحث خارجی بحث کنیم، اگر رسیدیم بحث خودمون رو ادامه میدیم. خواستم در مورد هفتم سفر یه مقداری صحبت کنم، در مورد این که الان ولادت امام کاظم هست، شهادت امام حسن عسکری هست، چی هست، یه مقدار بحث تاریخی در این مورد بکنم. در مورد هفتم سفر، خب تو تقویم های ایران هفتم سفر رو به عنوان ولادت امام کاظم علیه السلام معرفی میکنن، ولی در بیوت مراجع و بسیاری از محیط های مذهبی به عنوان یکی از روزهایی که به عنوان روز شهادت امام مجتبی ذکر شده معمولا روزه برپا میشه. و همین جهت من مشغول یه پارسال دقیقا همین ایام مشغول نوشتن یه مقاله‌ای بودم، ناقص موند و یادداشتاش رو نوشتم، شروع کردم به نوشتن، خودش به انجام نرسید. امسال هم در واقع کار به اون معنا جدیدی نکردم، ولی میخوام یه چکیده از اون بحثایی که در این مورد هست عرض کنم. اگه یه موقعی فرصت کردم بحث رو بگه انجام برسونم، بعضی نقاط ابهامی که داره اونها رو تکمیل بکنم، شاید مقالش رو بنویسم. دو بحث در مورد روز هفتم سفر هست. یکی این که آیا شهادت امام حسن مجتبی، نقل قولی که در مورد هفت سفر هست، چقدر نقل قول معتبره. یه بحث در مورد ولادت امام کاظم هست و امثال اینا. در مورد بحث اول، در مورد شهادت امام کاظم علیه السلام، سه تا قول مطرح هست. شهادت امام مجتبی، در مورد شهادت امام مجتبی سه تا قول مطرح هست. یکی 28 سفر هست که این قول رو در رسائل آل توق صفحه 70 به عنوان المشهور بین علمائنا ذکر کرده. تا اونجایی که من در یاد داشتم هست تو کتاب هایی که میگم، من تتبعم کامل نیست، نه همه چیزی که پارسال یاد داشت کردم به مقدار کمی الان اضافه کردم. مسار و شیعه شیخ مفید، تهذیب الاحکام شیخ طوسی، تاج الموالید، اعلام الورا، مناقب ابن شهرآشوب، کشف القمه، العدد القویه که به نقل از تاریخ مفید که همون مسار و شیعه است، تسلیت المجالس، اینها 28 سفر ذکر کردن. یکی هم آخر سفر هست. آخر سفر کافی هست، کفایت الاثر هست، دلائل الامامه هست، روضت الواعظین هست، که از جهت تاریخی این قائلینش قدیمی تر از اون قول 28 سفر کافی و خب و کفایت الاثر از مسار و شیعه قدیمی تره. یکی هم قول هفت سفر هست که دروس و مصباح کفعمی این رو ذکر کرده. خب بعضی ها یک در مورد این هفته سفر به عبارتی از کتاب تثبیت الامامه قاسم رصی تمسک کردن، که قاسم رصی در کتابش ولادت شهادت امام به اصطلاح شهادت امام مجتبی رو در هفتم سفر ذکر کرده، ولی این مطلب اشتباهه. من خود تثبیت الامامه رو در اختیارم نیست که ببینم، من از این برنامه معجم فقهی آی کورانی اینها نقل میکنم، اگه خودش رو میدیدم شاید یه مقداری روشن‌تر صحبت میکردم. ولی قاسم رصی متوفای 246 هست و از ائمه زیدیه است، از ائمه زیدیه است. خیلی از زیدیه های یمن هم چیزهاشون به همین قاسم رصی و اینها برمیگرده. و این قاسم رصی در پایان این کتابی که چاپ شده یه بابی داره، موجز و تواریخ الائمه الاثنی عشر. این مربوط به اون کتاب نیست، مربوط به اون کتاب نیست، واضحه که مربوط به اون کتاب نیست. من مراجعه نکردم ببینم در مخطوطش جوریه، تو مخطوطش هم هست نیست، میگم این خصوصیاتش رو تو این نسخه که تو موجز فقهی هست یه جاش نوشته مصوره مخطوطه، پیداست مصوره مخطوطه هم چاپ کردن ولی توی این نسخه نبود. اگر حالا خود اصل کتاب رو در اختیارم بود میتونستم ببینم که تو مصورش هست به چه شکلیه. اینه که این بحث هنوز ناقصه، ولی اون واضحه که اولا ائمه اثنی عشر معتقد نیست قاسم رصی، قاسم رصی از چیزهای ائمه زیدیه است و اینا بین اینا و امام و امام خیلی اختلافی هست، یعنی نسبت به ائمه اصلا تعبیرهای خیلی تندی هم کتابهاش با همین قاسم رصی داره و تعبیراتی که اصلا نقل شده پیداست تعبیرات جدیدیه. حالا غیر از اون در مورد امام ولادت امام زمان رو در سال 255 ذکر کرده، این 246 از دنیا رفته قاسم رصی، این مال بعد است و اینها ائمه اثنی عشر رو اصلا درک نکرده. حالا غیر از اینی که ایشون شروع میکنه یکی یکی میگه امام علی ابن ابی طالب مادرش کیه، پدرش کیه، ولادتش کجاست، وفاتش کجاست، شبیه بعضی چیزایی که توی تقویم های امروزی هست، شبیه اوناست، خیلی عبارتش جدیدیه. مثلا در مورد امام علی تعبیر رو ببینید، ولادت و یوم الجمعه 13 رجب فی الکعبه المکرمه بعد مولد رسول الاعظم، تعبیرات تعبیرات امروزیه، کعبه المکرمه بعد مولد رسول الاعظم، تعبیرات کاملا جدیده. رسول اعظم تو اون دوره اصلا تعبیر نمی کردن. به نظرم یه بار نگاه کردم رسول اعظم رو، اولین تعبیراتش مال قرن 4 و 5، اصلا تعبیر قدیمی نیست از رسول اعظم در مورد پیامبر صلوات الله علیه تعبیر بکنن. این تعبیرات کاملا جدیده و این قطعه مربوط به اصل کتاب نیست. نکته جالب اینجاست که بعضیا به این تمسک کردن در مورد هفتم صفر که ولادت وفات امام حسن امام مجتبی رو میگن قاسم رصی گفته و امثال اینها، میگن این قدیمی ترین منبع موجود است و امثال اینها. قاسم رصی هم ولادت امام، اگر این مال قاسم رصی باشه تو این عبارت، هم ولادت امام کاظم رو هفتم صفر ذکر کرده، هم شهادت امام حسن عسکری رو، امام حسن مجتبی رو، هر دو رو هفته صفر ذکر کرده. اینجور نیست که فقط به اصطلاح هفته صفر رو اختصاص داده باشه به شهادت امام حسن عسکری. البته عرض میکنم این منبع رو باید حذف کرد، این جزء منابع این بحث نیست، همون منابعی که قبلا عرض کردم، دروس و مصفای کف امی هست. خیلی نمیخوام یه قول رو بر قولهای دیگه، قولهای 28 سفر و آخر سفر قائلینش قدیمی ترن، هفته سفر یه مقدار جدید تره، در دروس و مصفای کف امی وارد شده، ولی خب از قدیم تو رسم بوده به عنوان یکی از احتمالات شهادت امام حسن عسکری هفته سفر رو برگزار میکردن، چون بالاخره 28 سفر با شهادت پیغمبر همراه هست، تحت شعاع قرار گرفته، آخر سفر هم با شهادت امام رضا امثال اینها. اینه که اون قولها رو خیلی چیز برگزار میکنن، تو 28 سفر هم خیلی وقتا روزه، ولی هفتم سفر هم علاوه گرفته میشه. اینه که مناسب این هست که به هر حال به عنوان یکی از اقوالی که در باب شهادت امام مجتبی هفته سفر هست، مجالس فاتحه که مرسوم هست، چیز مناسبی. یه نکته جالبی من بهش برخورد کردم، حدس میزنم تصادفیه ولی تصادف جالبیه. در اعمالی صدوق در مجلس 39 که در هفتم سفر سال 368 برگزار شده، روایتی درباره وفات امام حسن مجتبی نقل کرده. در هفتم سفر 368 مجلس برگزار شده، یک از روایتایی که نقل میکنه در مورد وفات امام حسن مجتبی است. باید تصادفی باشه ولی تصادف جالبیه. خب این یه مرحله بحث که وفات امام مجتبی چه موقعیه. حالا اوناش عرض کردم شاید قول قوی تر 28 سفر و آخر سفر باشه به خاطر قدیمی تر بودن منابعش، ولی به هر حال خیلی قابل این هفت چیز نیست، قابل اینکه حتما این تاریخ ها باشه نیست. هفت سفر هم به هر حال قائله نش مرحوم شهید اول و مصباح کف امی هست و مناسب هست که به عنوان یکی از اقوال شهادت امام حسن مجتبی، نه قول قوی تر، چون بعضی دیدم خیلی اصرار دارن که قول قوی تر هست. نه، قول قوی تر نیست، اون قول ها قوی تر هست. ولی خب اصل این که، و این که تو بعضی تعبیرات هست مشهور این هست، نه مشهور نیستیم، مشهور اینه که این روز رو هم به عنوان شهادت امام مجتبی مراسم میگیرن. این درسته، مشهورم یعنی مشهور بین در سالهای اخیر، حالا قبل از اون خیلی من نمیدونم، ولی مشهور به معنای حالا اون رو من نمیدونم، اما در مورد ولایت امام مجتبی، ولادت امام کاظم علیه السلام، در مورد ولادت امام کاظم علیه السلام در منابع قدیمی غالبا یک روز مشخصی رو ذکر نکردن در مورد ولادت امام کاظم. اولین جایی که ولادت امام کاظم روز برش تعیین کردن همین هفت سفر هست که در روضت الواعظین فتال نیساوری اولین کتاب هست، بعدش اعلام الورای تبرسی هست، بعدش مناقب ابن شهرآشوب که هفت سفر رو ذکر کردن. بعضی ها این قول رو به شیخ مفید هم نسبت دادند، ولی نسبت این قول به شیخ مفید اشتباهه. علت نسبت این قول به شیخ مفید یکی از دو جهت هست. بله، نه یکی از دو جهت نه، یه جهت هست. علتی که این رو به شیخ مفید نسبت دادند اون این هست که در بهار مرحوم مجلسی عبارت مناقب ابن شهرآشوب که نقل میکنه، اشتباهاً به جای رمز مناقب ابن شهرآشوب رمز ارشاد را آورده، شاوک کرده. این اشتباه مرحوم مجلسی در نسخه بهار هست، حالا یا در این نسخه چاپی یا قبلیشم هست، به هر حال این مربوط به مناقب ابن شهرآشوبه، عبارت مال اونجاست. تو ارشاد شیخ مفید اصلاً تاریخی برای ولادت امام کاظم ذکر نکرده. قدیمی ترین اولین منبع روضت الواعظین فتال نیساوری، ابن حجر در لسان المیزان 508 وفاتش رو ذکر کرده. شیخ منتجب الدین میگه قتله ابو المحاسن رئیس و نیساور عبدالرزاق الملقب به شهاب الاسلام امسایینا. این ابوالمحاسن عبدالرزاقی که ملقب به شهاب الاسلام، وزیر سلطان سنجر بوده، نمیدونم زمان، این میگه رئیس نیسابور، نمیدونم کی رئیس نیسابور بوده، ولی دوره وزارتش اونجوری که نقل کردن 513 تا 515 است. 513 تا 515 است. آیا در این دوره بوده یا چه زمانی بوده؟ بالاخره نمیدونم. یه مقداری به هر حال نیاز به بررسی داره که، ولی علای تقدیر هر چی باشه در زمان همین عبدالرزاق 515 از دنیا رفته. حالا یا 508 یا 515 همینه، یعنی اوائل قرن ششم هست و با ابو علی صاحب مجمع البیان متقدمه، تقریبا تو رده مشایخ اون هست، از رده مشایخ از مشایخ ابن شهرآشوب هم هست، ابن شهرآشوب هم ازش نقل میکنه. منابع قدیمی هفت سفر همین روزت الواعظین فتال است و اعلام الورای تبرسی هست و مناقب ابن شهرآشوب. در همین کتاب تثبیت الامامه ای هم که عرض کردم، اون هم هفت سفر رو به عنوان ولادت امام کاظم ذکر کرده، تو دروس و مصادر متأخر هم به عنوان هفت سفر ذکر کردم، ولی ظاهرن، بلکه میتونیم بیشتر از ظاهرن بگیم، این غلطه، این اشتباهه، به دلیل ادله محکمی که این مطلب رو نفی میکنه. اولا در دلائل الامامه، در دلائل الامامه میگه ولادت امام کاظم در ذی‌الحجه است. حالا بعد دلائل الامامه مؤلفش کیه و خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد بحث مؤلف دلائل الامامه بشم. بله، در دلائل الامامه گفته ولادتشون در ذی‌الحجه است و این دلائل الامامه مؤلفش معاصر تقریبا شیخ مفید و سید مرتضی و اون طبقه است تقریبا، حالا دقیق مؤلفش منسوب به محمد ابن جریر طبری هست، ولی حالا بحثایی داره در مؤلف. حالا این یک جهت دلائل الامامه، ولی عمدهش نکات دیگه بحثه. اون اینه که روایتی از ابی بصیر نقل شده که این روایت سه تا سند داره، یک سند در محاسن داره، یک سند در بصایر الدرجات داره، یک سند در کافی داره. سند محاسنش صحیح السنده، الوشا عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، سندی صحیحه. ما علی ابن ابی حمزه رو خب بحثش هم کردیم که این از سران واقفه بوده، ولی بزرگان ما از اینا قبل از وقف عکس میکردن. روایت این هست، روایت که من الان بهار رو آوردم، از رو بهار این روایت رو بخونم. خب بهار از بصائر این مطلب رو نقل کرده، از محاسن هم نقل کرده، من حالا نقل محاسن رو میکنم. این همه، خیلی تفاوت جدی ندارم، یه مقدار مطلبش با هم متفاوته، ولی در اون جهتی که ما میخواییم مشترک هستن. انا ابی بصیر انا ابی عبدالله علیه السلام میگه حجج نامه ابی عبدالله علیه السلام فسنه تلتی ولد فیها ابنه موسی علیه السلام فلما نزل الابواء وضع لنا القضاء. بعد داستان ولادت امام کاظم علیه السلام رو نقل میکنه که امام کاظم به دنیا آمدند و مفصل ماجراهای ولادت امام کاظم رو نقل میکنه. میگه که در همون سالی که فرزندشون متولد شد، در همون سال ما حج به جا آوردیم، بعد که حججنا فلما نزلنا الابواء، به ابواء وقتی وارد شدیم، امام کاظم علیه السلام به دنیا آمد. به دنیا آمدن امام کاظم در ابواء در منابع بسیار زیادی نقل شده، اینکه در ابواء به دنیا آمده مصادر فراوانی شیعه و اهل تسنن که دنیا آمدنشون رو در عوا ذکر کردن. من حالا یاد داشت اینا رو چیز نکردم، منابعش رو نیوردم، ولی خیلی از منابع زیاده، منابعی که ولادت امام کاظم در عوا رو ذکر کرده. توی یه نقل دیگه هست از منهال قصاب، تو اون البته منهال قصاب از سندی من نتونستم تصحیحش کنم، سند تا منهال خوبه ولی منهال قصاب رو خیلی اونقدر روایت نداشت که بشه. اون هم ازش استفاده میشه که در عوا در بازگشت از سفر حج امام به دنیا اومدن. اون هم من عبارت منهال هم بخونم، اینه تو محاسن نقل میکنه: علی ابن حدید عن منصور ابن یونس و داوود ابن رزین عن منهال القصاب. اون سند تا چیز خوبه، داوود ابن رزین نمیدونم داوود ابن ذربیه داوود ابن رزین بوده چی بوده، این یه مقداری، ولی خب چون منصور ابن یونس در کنارش وجود داره اون بحثی نیست. میگه قال خرج تو من مکه و انا اريد المدینه فمررت بالابواء و قد ولد لعبی عبدالله علیه السلام. ذکر نمیکنه که امام کاظم به دنیا آمده، میگه بچهی برای اون به دنیا آمده، فرزندی برای امام کاظم علیه امام صادق که در ابوا به دنیا آمده باشه غیر از امام کاظم هیچ جایی ذکر نشده. فسبقته الى المدینه و دخل بعدی به یومن فعت امنا سلاسن، سه روزم به مناسبت ولادت این مولود اطعام کردن و به افراد غذا می دادن، به اصطلاح سور ولادتشون سه روز بود. بعد در مورد این توضیحاتی می ده که من فقط اینجا می خوردم فردا سر می کردم دوباره فردا هیچی بینش نمی خوردم و یه توضیحی در مورد این سور خوردنشو، یک وعده در روز غذا می خوردم که فقط همین سور باشه و اینها. خب حالا عبوا کجاست؟ یه آقایی دیدم نامه در همین مورد هفته سفر برای حاج آقا فرستاده بود، نوشته بود که عبوا در نواحی مدینه است. من تعجب کردم چطور عبوا رو در نواحی مدینه نوشتن. عبوا محلش مشخصه تو کتب تاریخی، اصلا از نواحی مدینه نیست. من مراجعه کردم تو کتب تاریخی، خب همه دارن میگن بین مکه و مدینه است. در کتاب معجم و مستعجم مال بکری هست، بکری 300 خورده این حدود از قدیمی، یکی از قدیمی ترین کتاب های جغرافیایی چیز هست، معجم و مستعجم مال بکری جلد 3 صفحه 954 تا 957 راه های از مدینه و مکه رو به هم دیگه ذکر کرده. چند راه ذکر میکنه، یکی از این راه ها راهی است که عفوا تو مسیرش قرار داره. بعد تمام منزل به منزل فاصله رو ذکر کرده، از کجا تا کجا چقدر، از کجا تا کجا چقدر. من حالا فاصله هاش رو ذکر نمی کنم، فقط اسم منزل هایی که از مکه تا مدینه هست رو ذکر می کنم. مراجعه کردم یکی یکی ضبطشم که اشتباه نخونم، برای اینکه ضبط اینا مشخص بشه بد نیست. بعد از مکه صرف، بطن مر، کراع الغمیم، اصفان، کدید، روزه، امج، خلیس، قدید، مشلل، کلیه، جحفه، ابوا. اینجا تو ابواه. بعد از ابوا میره سقیا، ارج، اسایه، رویثه، الروحاء، سیاله به سطح غیر مشدد، ملل، حفیر، ذل حلیفه و مدینه. اینا رو یکی یکی میله هاشو ذکر کرده. طبق این معجم و مستعجم بین مکه تا ابوا 104 میله، بین ابوا تا مدینه 113 میله طبق نقل او، وسط راهه ولی یه مقدار به مکه نزدیکتره طبق نقلی که این موجم از توجم داره. 104 میل 113 میل مکه نزدیک داره دیگه، پس اون آقا گفته که از نواحی مدینه است، اون آقا گفته از نواحی مدینه است، اگرم این وسط راهه، به هیچ وقت نواحی مدینه علای تقدیر نیست. یک عرض کنم خدمت شما، آقای تو این دانشنامه امام حسین که آقای ری شهرینا چاپ کردن چند تا نقشه داره، نقشه های قدیمی و اینها دادن تهیه کردن و اینها، اونجا مسیرها رو که نوشته کیلومتر زده از کجا تا کجا چقدر، از کجا تا کجا چقدر، اون یه مقدار فرق داره با این چیزی که توی موجه هم استوجم بود، اون متفاوت بود. من حالا فرصت نکردم اینا رو از کتاب‌های دیگه، منابع دیگه تک تک این فاصله ها رو چک کنم، فقط مثلا یه بار نگاه کردم این صرف رو دیدم که بعضی اینجا بین صرف تا مکه این نوشته 6 میل، یه جای دیگه دیدم نوشته 7 میل، یه جای دیگه دیدم نوشته 10 میل، در حالی یه سری اختلافات اینجوری احیانا باشه. این تو اون نقشه‌ای که زمیمه دانشنامه امام حسین علیه السلام هست به کیلومتر نوشته، یه ابهامی هم داره من درست متوجه نشدم، بعد از نزدیک مکه تنعیم هست، بعد از تنعیم جایی که ذکر کرده مر و زهران هست، یه رقم 16 اینجا زده، یعنی 16 کیلومتر مسیرها رو که به کیلومتر ذکر کرده، نمیدونم تنعیم تا مر و زهران 16 کیلومتر بوده یا مکه تا مر و زهران، خب بالاخره مکه تا تنعیم هم خودش یه فاصله هست، ولو تقریبا نزدیک بکنم آره یه چیزی 10 کیلومتری اون فاصله باشه. اون آخرش هم مدینه مسجد شجره رو، یه بعد از مسجد شجره ملل هست، بین مسجد شجره و ملل 24 زده، نمیدونم این 24 فاصله ملل تا مدینه است یا ملل تا مسجد شجره است، یه مقدار ابهام اینجوری در هر دو طرفش هست. ولی چیز مهمتری که این وسط هست اون اینه که تو این نقشه که اینا کشیدن ابواب مدینه نزدیکتره، ابواب تا مسجد شجره یا مدینه 200 کیلومتره، تا مکه 216 تاست. اون یه مقدار علیه تقدیر، حالا یه مقدار شاید اینا شو باید اینا رو تحقیق کرد که به مکه نزدیکتره یا به مدینه نزدیکتره، هر مقدار هر کدوم هم باشه فاصلش یه مقدار کمیه، یعنی دقیقا وسط راهه، حالا یه کمی به مکه نزدیکتره یه کمی به مدینه نزدیکتره، کدوم هست امثال اینها. خب نه این نقشه رو بر اساس چیزای قدیمی نوشته، بعد فرض اینه که نقشه بر اساس چیزای قدیمی، اون البته چیزهایی که تو این نقشه وجود داره بعضیاش اسمایی هست که چیزای قدیمی نیست. این از مکه اینجوری هست، مکه بعدش تنعیم، مر و زهران، عصفان، قدیده، محیعه هست که محیعه همون جحفه هست، ریع هرشا هست، ریع هرشا نبود تو این چیزای قدیمی، ابوا هست، سقیا هست، لحی جمل نمیدونم تلفظش چیه، اونم تون چیره قدیمی نبود، رویسه، روها، سیاله، ملل، مسجد شجره، مدینه. این چیزایی که تو نقشه داره یکی دوتاش جدیده، لحی جمل و ریه هرشا جدیده، بقیهش تو منابعی که من ذکر کردم هست، به علاوه یک سری بینابین اینها هم یک سری جایی رو اونجا ذکر کردن که اینجا ذکر نکردن. علای تقدیر ابوا اون وسط مدینه و مکه است. خب این رو هم داشته باشید. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، میشه با توجه به ولادت ابوا یک سری قرائنی زمیمه کرد، تقریبا تاریخ تقریبی ولادت امام کاظم علیه السلام رو هم به دست داد، از چند راه میشه این تقریب رو به دست داد. یه نکته اول این است که از روایات ما استفاده میشه که مناسب این هست که تاجی حجش که تموم شد سریع برگرده. روایات متعدد در این زمینه داریم که امر کرده که نمونید برگردید. من حالا یه سری روایتاشو یادداشت کردم. روایت ابن ابی عمیر عمن ذکره عن زریع عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا فرقت من نسکک فرجع فانه اشفق لك الى الرجوع. همین مضمون رو داوود رقی همین عن ابی عبدالله نقل کرده. تو مرفوعه محمد ابن جمهور عن ابی عبدالله هم هست: اذا قضا احدکم نسکه فلیرکب راحلته ولیلحق به اهله فان المقام بمکه تقصیل قلب. یه تقصیل تقصی داره، شاید یقصی باید باشه، من تقصی یادداشت کردم، تقصی باید یقصی باشه. یه روایت دیگه هست، این روایت ها تو جامع الاحادیث باب 25 از ابواب زیارت البیت، باب انه یستحب للحاج ان یرجع الى بلده بعد الفراغ من نسکه هست، جلد 14 صفحه 457. این روایت دیگه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان ابی یقول لو کان لی طریق الی منزلی من منا ما دخلت مکه، اگر مستقیم میتونستم، ولی چیکار کنم، راه هم مکه است، یعنی مکه که میومدم فقط به عنوان راه دارم میام، اگر چیز نبود وارد مکه نمیشدم، مستقیم وارد مکه نمیشدم. و این شکلی تو روایتی که پیغمبر صلوات الله علیه هم وارد مکه نشدن بعد از اینکه اعمالشون تمام شد وارد مکه. البته پیغمبر یه خصوصیت داره، شاید خیلی به پیغمبر نشه چیز کرد، چون اصلا پیغمبر موقع ورود هم در مکه ساکن نشدن، در خارج مکه که بطحا باشه یا ابته همین جایی هست که الان میدون معابده هست، خارج یعنی مرز تقریبا خارج مکه است. مکه قدیم تو این قبرستان ابو طالب یا قبرستان معلا، اینجا خارج مکه بوده، مرز مکه قبرستان معلا بوده، یه مقداری نزدیک اونجاست ابته بیابونهای نزدیک مکه بوده. پیغمبر میگه چی؟ بین منا و مکه است، مکه هم نزدیکتره، نزدیک مکه است، نزدیک مکه است، بین به اسلام مکه قدیم بوده. پیغمبر میگه لم ینزل دور، نمیخواسته به اصطلاح ایجاد زحمت بکنه برای مردم مکه، چادرهاشو خارج مکه زده، ولی علی تقدیر پیغمبر حتی طواف ودا پیغمبر انجام ندادن. تو روایات هست میگه که پیغمبر زار البیت و رجع، چیزشون طواف نسا رو در همون ایام منا پیغمبر انجام دادن، بعد طواف نسا رو که طواف نسا رو همون روز دهم انجام دادن، بعد برمیگردن منا، تو منا بودن تا نفر ثانی، نفر ثانی روز دوازدهمه. میگه حتی کان الیوم الثالث من آخر ایام تشریق، که مثلا هم 13مه نفر ثالث، 13مه ثم رمل جمار و نفره چی؟ نه نفر یعنی از منا کوچ کردن، دو تا نفر داریم، یه نفر اول داریم، نفر اول دوازدهمه که نفر اول میگن بعد از ظهر دوازدهم خارج میشن، نفر دوم دیگه زمانش مشخص روز 13مه، ولی بعد از طلوع آفتاب روز 13م رمی جمره میکردن و خارج میشدن. پیغمبر چیزش رو در مکه، یعنی افته نماز ظهرشون رو در افته خوندن امثال اینها، میگه حتی انتها الی الافته. و بعد اینجا میگه عایشه به پیغمبر گفتش که شما زنانتون با حج و عمره میرن، من بدون حج هستم و امثال اینها، و پیغمبر فرستاد عایشه رو اون با عبدالرحمن ابن ابی بکر حج انجام داد، عمره انجام دادن و امثال اینها. ورته هلم یومه، قرائنی نشون میده که پیغمبر تو افته یه روزی موندن، چون دیدم میگه اسماء بنت امیس در حجت الوداع در بیدا به دنیا آمد، بیدا چسب ذوالحلیفه است، پیغمبر روز 26 ذی‌قعده به قصد چیز به اصطلاح ذی‌قعده خارج شدن از مدینه، تو بیدا که بودن، بیدا همون چسب ذوالحلیفه است، اونجا اسماء بچهش محمد بن ابی بکر به دنیا میاد، یعنی روز 26 ذی‌قعده به دنیا آمده. میگه 18 روز بعد از پیغمبر سوال کرد وظیفه من چیه، پیغمبر گفتش که طواف کنم سال اینا در مکه، میگه از پیغمبر سوال کرد، یعنی 18 روز اسماء بوده و پیغمبر هم در مکه بوده، از 26 ذی‌قعده 18 روز بعدش میشه 14 ذی‌حجه، 14 ذیحجه پیغمبر بوده، ظاهرا همون 14 فرض کن اون شب ابتر که وارد شدن یه شب موندن، فردا صبحش عایشه گفته دارید میرید اینها کجا میرید، عایشه رو فرستادن همون روز ورتحل من یومه، یعنی همون روزی که فرستادن عایشه رو انجام داده، عایشه روز همون 14 ذیحجه انجام دادن که روز جحفه چی؟ نه نه اونش که بعد ایام تشریق باید باشه، اون نه اون عمرش هم نه، حالا 13 حالا آره اونم که باید بعد ایام تشریق باشه، از اون جهت هم باید بعد ایام تشریق باشه، میشه 14. ظاهرا 14 به حضرت حرکت کردن، 18 که روز عید قدیر هست به جحفه رسیدن. فاصله بین مکه و مدینه رو پیغمبر در 8 یا 9 روز، به احتمال زیاد 9 روز، روز 26 صبح 26 ذیقعده پیغمبر از مدینه خارج شدن، ظهر رسیدن ذی‌الحلیفه، نماز ظهرش رو خوندن، محرم شدن، غروب روز 4 ذیحجه مکه رسیدن، غروب روز 4 ذیحجه. این پسش روی سیه معاویه بن عمار این رو تعیین کرده، ظاهرا هم ما سیپور بوده، حالا اون 18 روز هم که بخوایم تعیین کنیم باید ما سیپور باشه که دقیقاً 18 روز با 14. مجموع قرائن اینه که اون ما سیپور بوده، پیغمبر 14 ذیحجه خارج شده، جحفه وسط راهه، جحفه وسط راه هست و 18 ذیحجه رسیدن به جحفه پیغمبر. عرض کنم خدمت شما اگر امام کاظم علیه السلام هم، امام صادق علیه السلام هم همینجور مثل پیغمبر رفتار کرده باشن، حالا البته اینا معمولا میومدن وارد مکه هم میشدن ولی نمیموندن، مرسوم نبوده که بمونن دو همسال اینا، ولی خب چون وارد مکه میشدن طواف وداع هم انجام میدادن، اگر امام کاظم علیه السلام هم امام صادق هم همون 14 که متعارف بوده همون موقع 14 خارج میشدن، خارج شده باشن، از قدیر خم یعنی فاصله بین ابوا خودی یکی دو روز با جحفه فاصله داره، یکی دو روز، یعنی بعد از جحفه است، از مکه که میاییم بعد از جحفه است، بین جحفه و ابوا بذار من به شما عرض بکنم طبق این چیز 23 میل بین جحفه و ابوا فاصله است. به طور طبیعی اگر مثل اون پیغمبر حرکت کرده باشن که پیغمبر 18 ذیحجه به جحفه که همون خدیر خم هم از ثواب جحفه است رسیده باشن، ابوام یکی دو روز بعد شما در نظر بگیرید حدود 20 ذیحجه چیز تقریبی بودن حضرت در ابوا هست، حالا ممکن مثلا 19 رسیده باشن دیگه به دلیل مثلا وضع حمل و اینها یه روز هم مونده باشن تا شرایط به اصطلاح چیز باشه، مثلا 20 به طور تقریبی باید 20 به دنیا اومده باشن. یه نکته دیگه هم هست، اون میگه که حضرت بعدن یه روز من حال قصاب میگه من حضرت زودتر اونجا بودن ولی من دیرتر اومدم رسیدم اونجا، ولی من چون حضرت به هر حال به خاطر ولادت و اینا یه مقدار احتمالاً مثلا یه مقدار صبر کردن بعد حرکت کردن، من یه روز زودتر رسیدم به مدینه، یه روز زودتر رسیدم، حضرت یه روز بعد از من وارد شد، یعنی از ابوا تا مدینه حدود 4 راهه، 4-5 راه هست. اگر مثلا 20 به دنیا اومده باشن 4 بعدش 24-25 سه روز، حضرت یه روز بعدش چیز شده باشن مثلا 25 وارد مدینه شده باشن، میگه 3 هم سور دادن، بعید به نظر میرسه که محرم با توجه به اینکه ائمه ما محرم رو چیز عزاداری میکردن، این خیلی مستبعده که محرم سور داده باشند و اطعام کرده باشند. اینه که این روایت منحال قصاب هم متناسب با این هست که دقیقا همین حدودا باشه. تاریخ تقریبی با توجه به این مجموع قرائن ولادت امام کاظم علیه السلام 20 ذیحجه است، حالا شاید مثلا 21 دوم هم احتمال داره، ولی تقریبیش حدود 20 ذیحجه است و خیلی مناسبه که اون آقام اتفاقا به نامه واجوان نوشتون بیست زیجه تعیین کرده، ولی رو استدلالات دیگری که عرض کردم اون استدلالاتش خیلی تمام نبود. به خصوص بیست زیجه در فاصله بین 15 زیجه که ولادت امام هادی علیه السلام هست و 24 و 25 که ایام مباهله و اون چیزا هست که الان اخیراً به عنوان دهه ولایت از 15 تا 25 و 24 زیحجه رو مطرح میکنن، خیلی مناسبه که 20 زیحجه رو به عنوان روز تقریبی ولادت امام کاظم علیه السلام قرار داده بشه. این تقریباتی است که تو این محاسبات نشون میده. خلاصه عرض من اینه، ولادت امام کاظم قطعا در زیحجه است، حدوداً 20 زیحجه است، ولی در مورد شهادت امام حسن مجتبی دقیق معلوم نیست، ولی یکی از اقوال که مورد اعتنای علما هم بوده هفت سفر بوده. مناسب هست که علاوه بر 28 سفر و آخر سفر که اقوال دیگه‌ای در مسئله هست، هفت سفر هم به مناسبت ولادت امام مجتبی مراسم عزاداری برپا بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نه این هنوز یه سری تلاش هایی الان دارن،
تلاش هایی در مورد چیز انجام شده و علل قاعده به هر حال یکی دو سال اخیر این مطلب هست که رادیو تلویزیون دیگه مراسم ولادت نمیگیرن. از پارسال رادیو تلویزیون هفت سفر مراسم ولادتش حذف کرده، ولی این مقدار بله قول شهادت دیگه ولادت رو حفظ کردن مراسم ولادت اینها، ولی دیگه این مجموعه نکاتی بود که تو این بحث هست. حالا این ریزکاری هایی هست از کردم این که حالا عبا دقیقا کجا